أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بصائر للناس و هدن و رحمتون لقام یوقنون ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. عنایت داشتید که بحث در اون روحیه‌ای بود که با آمدن اسلام خداوند متذکر مسلمین شد. خب وقتی انسان یه حقی رو خدا بهش لطف کنه، گاهی اون درخشش حق باعث میشه که چشمش رو دیگه به بقیه وجوهی که اونها هم ممکنه بهره ای از حق داشته باشند ببنده. خب اینجاست که قرآن اومد و گفت که مواظب خودتون باشید. درسته که گوهر گران قیمتی رو از طریق ایمان اسلامی به دست آوردید، ولی نسبت دون را با بقیه‌ای که مثل شما فکر نمی کنند به کل به هم نزنید. هنوز محورمون کجاست؟ آیه 14، حالا رسیدیم به آیه 22، میخواییم 22 و 23. اما این فضا عجیبه که ما وقت نمونایی که میارد خیلی به دردمون میخوره. این برای ایجاد یک نظام اسلامی ما یه جور باید عمل کنیم، برای یه فرقه ای، گروهی، حزبی، خب یه طور دیگه عمل میکنیم. تو حزب همیشه یه شعار هست که هر کس که با ما نیست بر ماست، شعارشونه، جدی هم هست. ولی اسلام که حزب نیست، شیعه اومده جهانی میخواد بشر رو دعوت به حقیقت بکنه. این بود که در آیه 14 خداوند به پیامبرشون فرمودن که به اونهایی که مؤمنن قل للذین آمنو یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. حالا این که چرا حتی عجیب است که ایام الله را آوردن، میخواه بگه آقا عده هستند که اینها اونجور که شما امیدوارید، این جمله را هم یخته دقت کنید، امیدوارید به یک حرکت بسیار متعالی، یک آینده بسیار نورانی، چه در دنیا چه در آخرت، اونا اینجوری امیدوار نیستن. خب حالا باید با اینا چه کار کرد؟ میگه یغفرو، خیلی متعرضشون نشید. تکرار بحثای قبلیه، ولی بنای یک زندگی الهی جهانی که مطابق اسلام باشه را باید توی این آیات پیریزی کنیم. بله، بعد اگه نظرتون باشه اومدن و شروع کردن مثال آوردن که بنی اسرائیل چطور شد که به این تنگ نظری افتاد، نتونست حقیقت رو باش رابطه برقرار کنه. دینش رو گرفت، ظاهرش رو گرفت، کنیسش رو رفت، کلیساش هم رفت و بعد هیچ حقی در بقیه ندید. ببینید می فرماد که دیگه بلد این آیه 16 و 17 رو نگاه کنید، میگه که ما برای بنی اسرائیل بعد چیزای خوبی بهشون دادیم، آتینا و بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه، اونایی که بحثشو عمده اون روح بحث ماست و باید با من همراهی کنی که چرا بنی اسرائیل مثال زد. خب بنی اسرائیل از همه جهات موقعیتشون خوب بوده است، هم از نظر اون چه که داشتن فضلناهم علی العالمین. بالاخره اینا میخوان چطوری معنا کنی؟ این قرآن داره میگه، چند جام میگه، اینا از همه جهات وضعشون خوب بود، هم مطالب خوبی خدا بهشون داده بود، هم زندگی خوبی داشتن و رزقناهم من الطیبات. بعدم میفرماد که اونچنان برای اینا روشن کردیم حقیقت را، آتیناهم بینات من الامر. میگه خب حالا پس این اختلاف بنی اسرائیل سر چیه؟ چرا اینا اینقدر با هم درگیر بودن؟ بعدم بقیه ملت ها را به هیچ چی میدونستن؟ الان که میدونین من بلدین شما آینه کابالا و اینا، اینا اصلا غیر قوم یهود رو قوم وحشی میدن، جدی اعتقادشون اسا. حالا من خوندم بعضی متونشون، یعنی متونی که حالا یه وقت خداشون نمیگن، نه متون خداشون، نه واقعا بقیه را حیوان میدونن، در اختیار یهود باید باشن، قوم یهود برگزیده است، اصلا هم هیچ کس حق ندارد کسی را به یهودیت دعوت کنه، اونا حیوانن، نباید تو این دین وارد بشن. چی تو شد که اینا اینجور شدن؟ همون داره میگه مسلمان ها این خطر برای شما هست، یعنی موقعیت خوبی پیش میاد براتون، حرفای خوبی هم دارید، ولی یه مرتبه به جای این که متوجه باشید این دین باید چشم شما رو باز کنه تا حقیقت را، شاخ گل هر جا که می روید گل است. آقا اگه شما حقیقت پیش دون اومد تازه می فهمید این یه مقدارش هم تو بقیه ملت هاست. تحقیق خوبی که گاهی مثلا با این سرخپوستا تحقیقات خوبی چند نفر کرده بودن، نه اینا حرف حسابی دارن، حکیمن تو بعضی قسمت ها. خب کی از کجا شما میفهمید حکیمن؟ خب برای اینکه شما با نور اسلام دستتون اومد از حق چیه، از بنا شد حالا که حق دست شما اومد، بقیه هم اون اندازه که حق دستشون است ببینیم، نه اینکه قصه بنی اسرائیل سرنوشت ما بشه. اینجا بود که فرمود خب پیغمبر این تاریخ حالا دوباره تکرار میشه. کدوم تاریخ؟ که میان همون موقعیت، همون خوبیا، همون شرایط خوبا به شما میدیم. آیه رو نگاه کنید، ثم جعلنا که علی الشریعه، آیه 18 بلدین خوندیم، ما بر تورم بر شریعتی قرار دادیم، من الامر، یعنی در هر چیزی که تو بتوانی راحت وظیفه دو انجام بدی، حق را داشته باشی، تکلیف هر چیزی را درست تعیین کنی، گیج نباشی، متوقف نباشی، بحث من الان میدونی که یعنی هیچی کم نگذاشه. علتش این که اینا میگیم چون بعدش میخواد بگه که بعضیا وجهی از دین را میگیرن، نه من تکرار بحث اون جلسه را میکنم چون این مهمه. ببینین یه وقت شما دین یه جوری میگیرید که خب واقعا کم میارید، خب الان چه کار کنید؟ خب از بقیه استفاده کنید. ولی یه وقت دین یه جوری میگیرید، نه همه اون چه که بخواید با اون وسعتی که دین در اختیار شما گذاشته است در دین هست. مثال حالا میزنیم، الان خیلی دست دمی دستیه، ببینید قمار حرام است ولی شطرنج هم همیشه حرامه. ما روایتی داریم در حرمت شطرنج که از آدم دادش در میاد، ولی وقتی فهمیدین علت این روایت به جهت قمار بودنش بوده است، خب حالا اگر که شرایط طوری است که قمار حساب نمیشه، این دینه که این ظرفیت داره شما رو به این بصیرت میرسونه که نه دیگه حرام نیست. خب کی ضرر کرد؟ یکی بگه نخن هنو حرام است، حالا دنیا دارن به عنوان یه بازی ازش استفاده میکنن، بعد میگم خب حالا که پس دین ظرفیت اینا نداره، پس میایم یه چیزی رو به دین اضافه میکنیم که دین گفته از حرام است ولی ما میگم حالا صلاح نیست. نه اینطور نیست. در شرایط کلی حکم الهی همیشه با روح انسانها و جامعه هماهنگه. پس بنابراین ما یه جوری دین رو نبینیم که ظرفیت‌های اصیلش رو نبینیم بعد کم میاریم، بعد که کم آوردیم خب مجبوریم به یه جای دیگه رجوع کنیم، یا نه متحجرانه در خودمون میمونیم. ما میخوایم دنیای انسانی را، منم قبول ندارم دنیای مدرن همه حرفاش رو درسته، اما وجه انسانی جهانی را میخوایم هماهنگ کنیم با روحی داعشی خودمون. خب این که نمیشه که. آیه این بود که پیغمبر این شریعت مسئله شما را حل میکنه به شرطی که مثل بنی اسرائیل نگاه نکنید. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. خود آیه بعد میگه یعنی چی؟ یه عده نمیدونن. این نمیدونن این وسط چی کار داره؟ وقتی اگه دقت کنین اینا ظرایف، یعنی یه عده نمیدونن که میشه با این دین همه مسائل بشر رو حل کرد. میان هوسای خودشون رو میارن وسط. شما کی هوس خودت رو میاری وسط من؟ میگم که نه، اگه بفهمید همه چیزا، مثلا بفهمید که نه دین این کار رو حرام نکرده، این طور نیست اینا، یهو پر رو میشه. میایم ما جا دین تصمیم میگیریم برای دین. خب نه بابا، خود دین گفته است. ما جرأت کنیم اونچه که دین گفته است رو ارائه بدیم، انسان‌ها جانشون بر اساس همین دین سرشته شده از فطر الله. چی فطر الناس؟ بر اساس فطرت دیگه، یعنی فطرت الله التی فطر الناس علیها. خب دینم که دین حنیف است، دین فطرت است. مثال خیلی دارین از اینا که ما گاهی میخواییم وکیل مدافع دین بشیم. خب نه آقا، دین اینجا اجازه میده تو این کارو بکنی. ما میگم یهو مثلا پر رو میشه. خب نمونه، من حالا نمونه، یه وقتی که امام نفلا شده بودن، بچه ها برای ما صوت ها رو آورده بودن، صوت هایی که امام صحبت میکردن. توی صوت ها یه خانمیه میگه که آقا این لباس من چطوره؟ خب امامم گفتن میگن خوبه. ما حالا این لباس چه لباسی بود؟ خب ما تو صوت نمید. بچه ها که اومدن گفتن که چی بود این قضیه؟ گفتن یه خانومی، یه روسری خاکستری، جوراب خاکستری، یه چی بهش بگن؟ مانتو. مانتویی که نزدیک زانوش بود، پایین ترم نبود، من دقیقا، ولی جوراب کلوفت خاکستری و کاملا هم سینه شینام پوشیده بود، خاره مذهبی. اما این تیپ گفت این تیپ چطوره؟ گفت ایشون گفت امام کاملا نگاه کردن، سر تا پا را نگاه کردن، گفتن طوری نیست. ولی حالا اون وقت اون فضا، حالا مثال میزنیم، حالا یکی میگه نخه این یخت برآمدگیاش پیداست. بابا حاج آقا، اون مجتهد میگه طوری نیست. حالا خب اگه تو بخوای که زیر چادر هم میشه یه جوری گرا بده به ما چه؟ خب به ما چه؟ ما چی کاریم این وسط؟ این مجتهدم که مجتهدی نیست که از خود. حالا عرض میکنیم بعضیا نیمی، من بازم همین تعبیر رو میخوام ببرم به کار، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. خیلی با هم دیگه حرف داریم اگه بخوایم بزنیم این وسط این تیکه آیه چیه؟ خب معلومه است که پیامبر از جاهل تبعیت نمیکنه، پس این یخت حرف بیشتر داره. یعنی یه عده‌ای به اسم دین، حالا شاهد ما ببینید تو آیا بعدی پیدا میشه نه، یه عده‌ای به اسم دین افکار خودشون رو تحمیل میکنن. میگه پیامبر این شریعت برات ملاک است، برداشت اینا و نظر اینا که ملاک نیست. خیلی خب، بر همین هم میگن آقا برداشت شما، به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه، و برداشت شما را که ما برای خودت نفع نمی کنیم، اتفاقا برای خودت هم اگه فکر کنی حکم خداست واجبه عمل کنی. ولی اگه من برداشتم از آیه این نیست، من که نباید عمل کنم که، بر منم واجب نیست دیگه. جالبه، خب میدونید که حکمی که خود مجتهد میده اول برای خودش واجبه. چرا؟ این واقعا معتقد است این حکم خداست. اما اگه یه مجتهد از این جهت حکم نیافت، برای اون که واجب نیست که، اما برای این مجتهد واجبه با. چرا؟ چون این که از خودش در نیاورده است، این تدبر کرده است، تفقه کرده، رسیده است به این که از نظر ایش، مثال مثلا همین ریش تراشیدن که مشهوره دیگه، اگه یه مجتهدی رسید به این که ریش تراشیدن باید همین ریشا بگذارد و تراشیدنش هم حرام است، و اول برای خودش حرامه. اما اگه یه مجتهد گفت احتیاط واجب مثلا در ترک آن است، خب حالا این مقلدینشون یه میدان دارن برای اینکه به بقیه رجوع کنن. حالا ما که نمیتونیم، مجتهدی ما که گفت از حرامه، به یارو هم گیر بدیم که چرا ریشاده نتاره تراشیده. خب بابا این از هم مرجعی دیگه ای او داره، یه جای دیگه میره. حالا یکی هم بیکار باشه، یک بنده خدا بگو من رفتم تحقیق کردم، هیچ مجتهدی نمیگه که احتیاط مستحب در گذاشتنش، همشون میگن احتیاط واجب در ترک آن است، پس بنابراین باید بذارید، بنابراین حالا که نمیذاره پس فاسقه. بابا بیکار بودی؟ تو چه کار؟ اینا دیست تو دین والله. حالا میگم ببین اگه من آیات بعدی را تونستم اینا را روشن‌تر بگم، روش فکر کنید که اینجا چرا گفت ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. آخه به پیغمبر که اینجوری حرف نمیزنم، مگر اینکه میگه پیامبر بعضیا میخوان نگاه خودشون را بر دین تحمیل کنن. ما همیشه عرضمون نیست، یه بار دیگه من اینو تکرار کردم، رخصت های دین رو امیرالمومنین میفرماد خدا دوست دارد که عمل کنی. گفتیم یه تکلیف داریم، یه رخصت داریم، یه فرصت داریم. فرصت اینه که آقا حالا که میتونی سه تا ذکر سجده داری، سه تا بگو، یکیش فریضه است، سه تاش خب فضیلت داره، خب سه تا بگو. اما اگه یکی میگم میخوام کار دارم هر چیزی، بابا یکی تموم شد، بقیهش یه وقتش کار دارید، نمیدونم مردم معطلن، خب بابا رخصت بد دادن که بابا یکی و تمامش کن. این رخصت چرا خدا امیرالمومنین فرماد دوست داره؟ خب برای اینکه میخواد که تو مقدس بازی در نیاری، وگرنه معلومه که خدا توفیقمون بدید که چرا سه تا بگو، پنج تا بگو، چرا پنج تا بگو، هفت تا بگو. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی را، شما من دیده ما رفتیم پشت سرشون نماز بخونیم، آیت الله عراقی داران دانشجوی جوون عجول، رفتیم به رکوع، خیلی هیچ که بلند نمیشه، بلند شد نمیشه، هیچ که بلند شد، دوباره رفتیم به رکوع، دوباره بلند، خلاصه هرچی ما رفتیم به رکوع و بلند شدیم دیدیم هیچ که بلند نمیشه. آیت الله وقت بعد بهشون ایراد گرفته بودن، گفت آقا آقا آخه شما پدری ما رو در میاری. گفته بودن مگه نمیگن که باید امام جماعت مطابق از اف مأمومین مراعات کنه دیگه، از اف بنتر نم دیده بودن یا نه، دالی را می رفتن، یعنی اینقدر پیر مرد. گفت بودن دیگه از اف تر از من که نیست، من اینطور میتونم رکوع برم، چرا شما نمیرید؟ حالا خود میگم برای خاطره ای شده بود. خب این که طوری نیست که، واقعا هم هنوزم خاطره خوشش برای ما مونده است. اما همین آقا مطمئن باشید اگه یه جاییست که باید سریع همون یه ذکر بگن، خب یه ذکر میگن و کارشون رو تمام کن. این مثال من هنوز قوت بحث نداره با. خب اینجا یه خورده دوباره با هم حرف داریم، انهم لن یغنو عنک من الله شیئا. این دوباره هر پیغمبر اینا هیچ تو را بی نیاز نمی کنن. ازش چی می فهمی؟ یعنی یه عده‌ای هستن تو دل دینداری، به اسم دینداری، به اسم نمیدونم میخوان خیلی خوب بشما، اینا میان یه چیزایی را میارن وسط که اینا به ظاهر میخوان کمک کنن ولی فایده ندارن. تکرار بحث اون جلسه هست، اما سیاق را دقت کنیم. برای همین من توصیه‌ام همیشه اینه که رفقا تا میشه ظاهر آیه را نگاه کنن. ببینید از خود دل ظاهر آیه شما اون الهامات ها میگیرید. قبلش گفت که پیغمبر این شریعت ها برات آوردیم، در همه چیزم کافیه، فتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. بعد میفرماد یه عده ای هستن که اینها میخوان خودشونو بیارن وسط. پیغمبر اینا تو را از خدا بی نیاز نمی کنند، خدا تو را بس است. خودتون بشینید فکر کنید. اینجا مثال، مثالی که بنده زدم مثال اجتماعی سیاسی بود، نه مثال خیلی عمیق تر از این مثال، دلیلش هم میارید خدا. آیا یعنی آخرش همین دین کافی است؟ چرا چیزی میخواییم بهش اضافه کنیم؟ یعنی اونایی که میخوان بیان از سر دلسوزی چیزی اضافه کنن، میخوان افراد کنن، اینها هیچ تو را از دین بی نیاز نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی فضا میسازن که تو بگوی اینا هم لازمه. خواهش میکنم به این عرضم دقت کنید، فضا میسازن که شما بگوی اینا هم لازمه. پیامبر اینا لازم نیست. ببین انهم لن یغنو انک من الله شیئا، یعنی هیچی، یعنی اینها هیچ بی نیاز نمی کنن تو را، یا تو از خدا بی نیاز نمیشی وقتی که بخوای دنبال اینا را بیفتی، هیچ اینا ندارن. بله بعدم فرمود که و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. حالا تو این فضا ظالمین رو هر جور میخوان معنا بکنی، یعنی همین تیپ که میخوان یه چیزی اضافه کنن، میخوان که تند روی تند روی کنن، اینها همچی پشت هم وامیسن که آدم میگه نکنه راست میگن. من یه مثال میزنم، این مثال خیلی قوی نیست ولی بد نیست. میدونید که جنگ بعد در ماه رمضان اتفاق افتاد. خب پیامبر وقتی رفتن از شهر بیرون روزشنا خوردن، بعضی خوارج رئیسشون ذوالخویصر است، گفت ده ما ماه رمضان روزه بخور نیستی. پیغمبر ما نخوردن، پیامبر خدا روزش خورد. بخونید ذوالخویصر و یه عده‌ای از مذهبیا گفتن ما ماه رمضان روزه بخور نیستیم. ای بابا اصلا باز کی به شما گفته بود روزه بگیرید که حالا باید بخورید؟ همینه خدا. اینا عالمن یا عالم نیستن؟ حالا شما راحت میگن عالم نیستم، ولی بابا به ظاهر که خیلی مؤمنن، دینم که خوب میدونن، صد تا دلیل قرآنی هم برات میارن که نه ماه رمضان باید روزه گرفت، هر کی نگیره نمیدونم فاسقه سنه. بابا یه چیزی دیگه هم این وسط هست، تو داری اضافه میکنی به دین. ماه رمضان وقتی روزه میتونی بگیری که دین گفته است که تو این شرایط باشی. خب تو این شرایط نیستی. این روحیه را ما الان میگرسیم به این روحیه باعث میشه که نتونیم یه دین جهانی به بشریت عرضه کنیم. یه چیزی را برای خودمون تکلیف میکنیم که تکلیف نیست. اونجایی که تکلیف هست که خودش فرمود پیغمبر این دین در هر امری برای تو جواب داره. خب اونجایی که یه عده‌ای میان یه چیزایی را میخوان اضافه کنن، میفرماد که اینا دست به دست هم میدن تو این فضا. اینجا ظالمین نه یعنی صدام، ظالمین یعنی کسایی که حق دیانت را اونجور که دین گفته است رعایت نمی کنه، افراط می کنه. تفریطش جداست، افراط. فضای آیه را می رسیم. حالا دردم بنی اسرائیل قبلش گفته است، بعدم فرمود که نه خدا والله ولی. پس چطور شد؟ چرا گفت ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض؟ یعنی اینا خودشون با هم دیگه یه جوری دست به دست هم میدن و کمک هم میکنن. ولی را بگیرین، کمک‌کار و سرپرست، اینا خودشون دست به دست هم میدن و یه جوری کمک‌کار هم میشن که تو هم فکر کنی راست میگن. میگه نه نترس. میگویی که خب حالا اینا یه جنگ برگردن تو سرشون بخوره. حالا پیامبر که نمیشه کوتاه بیاد بگه خیلی خب حالا پس منم ماه رمضان، حالا که رفتم از شهر بیرون روزه میگیریم که شما برگردین. نه پیامبر این کار نمیکنه، این قرآن کمکش کرده است. ولی ما گاهی ممکنه است حواسمون نباشه. نه آقا، حکم دین با همون سعهش. من از شما چرا میترسم؟ برای اینکه میگوین تاهرزاده لیبرال شده است. من از شما از این نمیترسم، اگه من 3-4 تا تکلیف سختم برای شما بکنم از شما نمیترسم، میگو چه مؤمنه. اما اگه بگم بابا به این تسختیام نیست یخته ولش کن، میگو این هم از دست رفت. یکی گفته بود شیخ از دست رفت، پشت سری من گفته بودم، گفته بود از شیخ از دست رفت. باشه دلا با از دست رفتیم، نمیدونم کجا رفتیم. اما بابا این فضا برم بس علم شده است برای من. ما اونجایی که ظالمین دست به دست هم میدن تا دین را چیزی بهش اضافه کنن، تو نترس، خدا پشتیبانه دست. شما نمونش حضرت امام را که دیدین، بله یه دهی امام را دیگه بلدیم گفتن آقا روح الله صوفی. شما تا قبل از سال 42 تاریخ زندگی نام امام بخونین، گفتن از این صوفیه به درد نمیخوره. بعد امام هم مسئله نداشتن، بعد که احساس کردن باید بیان فقاهت ها به دست بگیرن، آدم هوشیاری بود. بعد از آقایت الله بروجردی هم حساب میکرد، منم بودم حساب میکردم، شما هم بودم. نمیخوام اینجا بگم خیلی کار بزرگی کردم، معلوم بود جریان داره به جایی میرسه که معلوم نیست حوزه شیخ عبدالکریم حائری ادامه پیدا کنه. مرحوم آیت الله حائری یزدی اون خیلی مرد بزرگی بوده، یه چیزای عجیب و غریب است که برسین زندگی نامشون. اون یه حوزه‌ای با یه سعه خاص ساخت، اونم مثلا شاگرداشونه که ما باهاشون بودیم، مثلا آیت الله بهاءالدینی. گفتم براتون یه بار ما یه مشکلی داشتیم بهشون گفتیم، یه قند برداشتن صلوات فرستادن دادن به من. بعد یه رفقا گفت آقا یه گفتم یه فوتش هم بکنی، گفت این مزخرفاتو بذار کنار. به همین تندی خیلی آدم عجیبی بودن، یعنی شجاع سلحشور در این حال بسیار مقید. این مقید بودن در این آزاد بودن که چیزی بی خودی اضافه نکنیم، این یه کار سختی است. حضرت امام اینا همشون تحت تاثیر آقای شیخ عبدالکریم هستن، اینا یه شخصیت های خاص بودن. بعد هم که میدونید، حالا اینا طور نیست برای شما بگم، آیت الله بروجردی هم مال همون جنسن. البته آیت الله بروجردی بعدن از کجا اومدن؟ از عراق تشریف آوردن، یعنی تو حوزه یا شیخ عبدالکریم حائری نبودن، ولی مرد سلحشوره به درد بخوری بودن. اما یادتونه که دستور دادن که آقای طباطبایی فلسفه‌شون رو تعطیل کنن. تا جدی دیگه، یعنی گفتن هر کس برد پا درس آقای طباطبایی شهریش نمیده. آقای طباطبایی هم میگن که خب واقعا به حافظ بگیم چی میگن لوتی ها بگیم، به حافظ فال میگیره، میگه من شعر رو یادم. خلاصه ما از این کار رو نمی کنیم، میگه من درس میدم هر کاری هم میخوان بکنیم. بعد من آدم بزرگیست آقای بروجردی، همین اصفهان درس خوندن. بعد میگن که بعد خود آقای بروجردی میان خدمت آقای طباطبایی، میگن خودی منم درس خوندم. اون تیکه یه فشاری بود که امام هم میدونه از اون در فقط همین اندازه میگم که امام تو خونه آیت الله بروجردی اون چنان استکانو میکوبه به دیوار که دیوار کج میگن فتو میره، هرس میخوردن. این هرسشون چی بود؟ برای اینکه آیت الله بروجردی حریتشون رو داشتن، اما گاهی عده ای من اسمش هم میذارم مقدسان نادان، که امام از اون به بعد که اگه داشت آقای منتظری بعد نامه که جواب امام داد، گفت من مثل خودی شما عمل میکنم در مورد آیت الله بروجردی. امام بعد از این جریان دیگه بدون تضعیف آیت الله بروجردی، بدون تضعیف، اینا مهمه، با صدارت و مدیریت حوزه رو گذاشتن به عهده آیت الله بروجردی، کشیدن عقب. قبلا نمیکشیدن عقب، دیدن نمیشه، این نمیشه. یعنی چه؟ یه عده اسلام زیادی میخواستن بدن به اسلام. خب این مصیبتی بود. اگه نمیگم من یکی از کسانم که معتقدم آیت الله بروجردی بنیانهای قوم آیت الله بروجردی از نظر فقاهت به این بلوغ رسوندند، و قوم از نجف از نظر فقاهت جلوتر بعد از آیت الله بروجردی به این بلوغ رسیده است. اما بالاخره این نمونهش که امام بعد از اینکه کلی صحبت میکنن، میشینن جلسه میگیرن، قطعنامه چی میگن، یه صورت جلسه مینویسن، فردا که میخوان عمل کنن آیت الله بروجردی میگن نه حالا صبر کنی. خب معلومه است که امام فهمید. اینا یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای میخوان بیش از امام آیت الله برجدا آیت الله طباطبایی اینا مسلمون بشن، اینا را این قرآن میگه مسلمون حواست نجمع کن. دوباره تکرار میکنم، من الان اگه 4 تکلیف اضافی هم به شما بگم شما میگن چقدر این مؤمنه، خب این نیست درستش. ما اینجا باید دلواپس این باشیم که چیزی به دین اضافه نشه، دین زلال ارائه بشه، خود دین بین مستحب و واجبش خودش تکلیف روشن کرده، خودش میگه کجا مستحبه. اما چرا شما یه جوری مستحبات رو میگن که انگار اگه کسی انجام نده خلاصه کافر است؟ همه اینا مثال است، آیه بیش از ایناست که من میگم. خب حالا این آیه رو همه حرفمون توی این آیه است، هازا بصائر للناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون. معنیش اون جلسه با هم دیگه خوندیم، میفرماید این از اون بصیرت برای مردم، اون بصیرتی که برای مردم ما آوردیم اینه. این چی بود؟ همه آیات قبلی رو بخونید، یعنی این که دین را اصلش را بگیرید، نگذارین چیزی بهش اضافه بشه، محکم مطمئن باشین خدا اون چیزی که به شما میده همون کافیست برای این که به مدد شما بیاد. بصائر للناس هم همینه. حالا میریم تا آخر من برمیگم. و هدن و هدایت هم تو همین است، کجا میخواین دنبال هدایت بگردید. و رحمتون، رحمتونا اون جلسه عرض شد، یعنی اگه میخواید که این کدورت های روحیدون پاک بشه خب همین طور پاک میشه. کجا میخواید برید؟ هیچ جا دیگه خبری نیست. رحمت هدایت یعنی افق گشوده بشه، رحمت یعنی اصلا رحمت ابتدا همیشه خدا رحمت به همه میکنه ولی رحیم بودن برای خاصه. آقا این کدورت ها دونه، این ضعف ها دونه همین طور حل میشه، همین طور به همین راحتی. لقوم یوقنون که لقوم یوقنون آیات بعدی روشن میکنه. بنده یه چیزایی در همین رابطه یادداشت کردم نسبت به تفاسیر، ببینین چطوره. اولا مرحوم عبدالرزاق کاشی میفرماد که بیناتون للقلوب الذین طالعوا بهجت الصفات، میگه بصائری که اینجا خدا میخواد به شما بده اینه که شما قلبتون حقیقتا میبینه. به نظر من خیلی دقت داشته است، اونا نور قرآن داشته، قلبتون حقیقتا میبینه. حالا این جمله من این است، دیدن یک چیز غیر از بینش یافتن از چیزی است. ببینیم یه وقت است که شما جریان تبس رو میبینید، اما یه وقت بینش پیدا میکنی. بینش پیدا کردن یعنی حقیقت تو این گرد و خاکا میبینید. امام فرمودن که شنها مأمور خدا بودن. این مثال ساده است، یعنی یه وقت شما الا ماشاءالله توی انقلاب صحنه داریم، یه وقت ما میبینیم بعضی اینا که خبر میدن این تاریخ نویسا دیدنشون که دروغ نیست که بصیرت ندارن. سوره 8 را یادتونه میفرماد فاعتبروا یا اولی الابصار. چرا؟ قضیهشه که میدونید که این ناکسا یهودی ها یک قلعه ای ساخته بودن اصلا نیاز به بیرون نبودن، سالها هم کسی نمیتونست اینا رو اذیت کنه، همه چی داشت. حالا خیلی دارم اجمال میخوام که میفرماد به دست خودشون خراب کردن زندگیشونا. بعد مسلمونا بعد چون خیانت کردن داستانش بلدین، بعد در جنگ احزاب اینا خیانت کردن اینا، بعد مسلمونا اومدند و گفتن خب بریم، پیغمبر رفتن محاصره اینا، بقیه هم رفتن، این تیکش برام مهمه. یه دهی بچه مسلمونا گفتن میدونی اینا چرا هنوز اینجا واستادن؟ اینا به این نخلای بیرون قلعه خیلی دل خوشن، بیان اینا رو ببریم بابا تا شر اینا راحت بشه. بعضی بچه مسلمونا گفتن بابا چرا ببریم، اینا رفتنیه، خب میذاریم بعد خودمون استفاده میکنیم. ظاهرا نخلم خیلی سخت به بار میاد، همون سال اول و دوم به بار نمیاد. یه دهی بچه مسلمونا گفتن میدونی نه ما میبریم، شروع کردن نخلا رو بریدن. حالا اونا هم بیچاره از اون بالا داشتن نگاه میکردن. یه عده‌ای هم نه نیم بریدن، گفتن ما نیم بریم میخوایمش، نه ولی خودمون میخوایمش. اون بالا یا میزنن تو سرشون که وای نخلا رو بریدن، اینجا واسیم که چطور شه. و همین باعث شد که چیکار کنن، در قلعه رو واکنن، میگن ما میخوایم چیکار کنیم، پیغام گفتن بیان برید. آیه رو ببین چقدر عجیبه، تعتبر روی اول الابصار اینجا اومده، ما قطعتم من لینتن، لینه یعنی خرما، اون چه که قطعتم بریدید از خرماها، و اون ما قطعتم من لینتن آ ترکتموها علا اصولها، یا اونایی که نبریدید هر دوش چی بود، فبه ازن الله لیخزل فاسقی، اونا که بریدید باید نیم بریدید، اونام که برید نبریدید باید، ببخشید اشتباه گفتم، اونایی که بریدید باید میبریدید، اونایی که نبریدید باید نمیبریدید. تو دل همین قضیه کار حل شد. دقت کنید چرا؟ اونا که اون بالا واسطه بودن کدوما را دیدن؟ اونا که بری گفت یه فایده نداره تو بدن پای رفتن، باقی شمون برای بچه مسلمان زندگی کردن. میگه ببین تو یخت فکر کن، یه چیزایی وسط است، فعتبر و یا اول لفظ ها. تو این صحنه رو چطوری میبینی؟ تو این صحنه رو میبینی آقا مسلمان هم آدم نیستن، بعضی هاشون میبارن بعضی ها نیمبارن، عکسش زنده باد به این که بعضی ها اختلاف امتی رحم است. و خودمون دیده میگه بعضی بچه ها ممکنه یه جای کوتاه بیاد، خدا رحمت کنه مرحوم چمران تو این جریان بنی سعد، این خاطرات حضرت آغاز، این خون دلی که لعل شده به پاید از دست ندین، خیلی کتاب خوبیه. من گاهی به رفقا که میخوام بگم این کتابو از دست ندین، میگم خدا بکشه دلون اگه نخونید. خون دلی که، چون میگن اتوبیوگرافی، خود رهبری زندگی نامشو بگید خیلی فرق میکنه تا یکی دیگه هی داغش کنید. یعنی ایشون میخواد نگید و الا اینکه چاره ای نداره بگه. خیلی کتاب خوبه. وقت توی یکی از قسمت هست که خب بنی صد هرس میداد آدمو، خیلی هسته. بعد هست که آقا میفرمان که مرحوم چمران به من گفت خودتون بگو، که یادم نه که بنی صد فرمانده کل قوا شد یه زمان دیگه. مرحوم چمران میگه که یه جریان بود باید بهش میگفتیم بابا. آقا گفتن من از دست این هرس بخورم، تو بگو. یعنی کدوم بهترن؟ هر دو خوبن. دیدی سید یه خود هرس میخورده، چمران لینتر بود از تو. حالا کدوم خوبه؟ هر دو خوبه، اونم میخوایم، ما هم جدیت و قاطعیت میخوایم، هم لین بودن. ولی برای من خیلی قشنگ بود که آقا بفرماد که به هرس بخورم از دست این، وقتی میگم ترسم یه چیزی هرسم در آد، تو بگو. خب خوربونه هر دوشون بریم. این روحیه که ما میخوام هنو تو این بمونم. بصیرت چیه؟ بصیرت این است که آقا صحنه ها ما یه چیزی ماورای اون چه میبینیم را باید ببینیم. هنوز بس تمام نیست. میگه اگر اونجور که قرآن میگه عمل نکنید، یعنی از خودتون چیزی اضافه و کم کنید، عالم نیشید ولی بصیر نمیشید، دانا میشید، بهتر از این آقام قرآن حفظ میشید. هنوز جمله ما میخونم، دیدن یک چیز غیر از بینش یافتن از چیزی است. ما زیاد میبینیم و کمتر بینش داریم. من خودم خیلی قصه بس برای بعضیا جوان، این انقلاب را اگه با بینش ببینن، این بنیاد یک حرکت توحیدی است، بی برو برگرد. اما میان نه، بازار که اونجوری خراب شد، اداره که از بازار بدتر، دانشگاه از میگن وای دیگه رفت، اصلا آقای خمینی چیکار کرد؟ نه دیدنها بابا، یه چیزی پشت این قضیه هست. فاعتبروا یا اولی الابصار، ببین اون که خراب دینه ها نخلا را میبره با اون که میذاره، هر دو یه ارادهی وسیع تری توشه. خدا میخواد به قلب اون بندازد که ببر، و به قلب این میندازه که نبر. تو دل این هر دو تا حوائج برآورده میشه، هم اینا گورشون رو گم میکنن میرن، هم شما زندگیتون مختل نمیشه با این منافعی که اونجا هست. ما زیاد میبینیم و کمتر بینش داریم. بینش یافتن دریافتی اصیل و همیشه نوشونده است. اینا میخواستم ها. ببینین اگه بینش داشته باشین، همیشه حقیقت برادون به جلوه های مختلف پیش دونست. اما عالم بودن یه چیزی بلدی و سلام. بابا یه چیزی بلدید و سلام دورش گذشت. هزاران چیز هر روز جلوه میکنه. شما با داده های قبلیتون برای امروز نمیتونید زندگی کنید. مثال اون جلسه رو دوباره عزم میخوام تکرار میکنم. ببینیم زمانی ما بی حجابای این شهر کیا بودن؟ کسانی که 100% در دست شاه و نظام شاهنشاهی بودند و مبلغ اونا بودند. اصلا برنامه بود بی حجابهایی بودند که میخواستن مقابل آخوند دین واسن به صراحت ترانه میساختند دیگه از این چیزا. خب اون چشم ما هنوز اینست که اونا آدم های دشمن اسلام بودند، واقعا هم برای مقابله با دین و روحانیت این کار رو میکردن. حالا بیان جلو، ولی بعد یه مرتبه، حال باز مثال میزنم، زمان صفویه همین اصفهان شما اکثرش سنی بودن. خب حالا بچه مسلمانای شیعه اومدن میخوان بابا یه نفس بکشن. عثمانی ها فرق میکن، عثمانی ها خیلی نسبت به شیعه بد برخورد میکردن. حالا من واژه رو به کار نمیبرم، خیلی تند بودن. غیر کاشان و قم بقیه جا دست اینا بود. حالا ما اومده میخوام یه نفس بکشیم، بابا بد اعلام کنیم ما شیعه ایم. اینجاست بود که گاهی تندی میکردن به خلفا، شعار آزادی بود. که یا دارم میگم 400 خورده سال پیش، آبا شعار آزادی بود، میخواستیم بگیم آقا ما هستیم. خب حالا به نظر شما علنه که اهل سنت اینجور ارادت میورزن به رهبری آقا، این یکی از مفتی ها بزرگشون اومده بود خونه خود ما، نه قشنگ میشد پشت سرش نماز بخونی، خیلی سرزنده. یکی باز دیگه از عزیزان میگفت که اصلا یکیشون میگه نه آقا خود همون امام زمان آقاست، یعنی آقا رهبری ها بابا کتابی ها، یعنی اون مفتی ها با، یعنی آدم عالمی که مثلا چند تا مدرک اجتهاد از کشورهای دنیا داره. خب حالا ما شروع کنیم به خلفا همون برخورده بکنیم، این نشون میده که ما نمیفهمیم زمان یعنی چی، ما نمیفهمیم که چه افقی گشوده شده. بصیرت یعنی این که بابا چشمه دار باز کن، نگو من دیگه کوتاه نمیام. هر روزم همون فوشه رو میدم. خب تو بصیر نیستی، این قرآن اومده تو را بصیر کنه، نه اومده است که تو را متحجر کنه. که جمله رو دقت کنید، بینش یافتن در افقی اصیل و همیشه نو شونده است. من روی این نو شوندهش حرف دارم. به خدا قسم هر روز برای شما اگه تو مسیر اصلی دین باشید، ببینید حقیقت روز به روز به جلوه های مختلف سراغتون میاد. خب اینا میخواد. لذا حالا دقت کنید، بر نگاه و فهم خود پافشاری نمی کنید. شما علیه برداشتی دارید، خوبم هست، تامین دارین دیگه، ما که کاری نمی‌کنیم. اما اگه یکی اومد باب دیگه جلوی ما وا کرد، ما گوش دادیم دیدیم اینم شنیدنیه، باید پافشاری کنیم بر برداشت قبلمون یا نه؟ همه حرف همینجاست. نه، ما باید گشود نگاه باشیم. اون جلسه رو دقت کنید، در بستر اسلام ببینید لیبرالیته هیچی دستش نیست. لیبراله جمله شو اینست، یاد گیدیم تو ذهنتون، هرچه که انسان بگد خوب است خوب است، هرچه انسان بگد بد است بد است، هرچه انسان بگد هست هست، هرچه انسان بگد نیست نیست، به اسلام میگن سوبژکتیویته. خوب این دروغه، انسان نباید محور باشه، خدا باید محور باشه، معلومه است این. اما یه وقتش میگه آقا هرچه خدا گفت خوب است خوب است، اما با سعی که حضرت رب العالمین میگه. شما این آیه رو یادت نیست اینجا بحث شد، ولا کانت فذن قلیز القلب لن فذو من حول، میگه پیغمبر اگه اینایی که یه دشون در رفتن، این آیه مربوط به جنگ احد است، یه دهی در رفتن، آقا جنگ احد خب شکست می‌خوردیم در رفتن، بعد پیامبر گفتن که به پیامبر میگه حلیم باش، حلم داشته باش، سخت نگی. بعد اومد پیغمبر اگه تو سخت گرفته بودی که هم از دورت میرفتن. خود قرآن گفته است به پیامبر سخت نگیر، خب حالا یکی بگید که آقا پیامبر چرا اینا رو ادبشون نکرد؟ خب خود گفته اصلا حلیم بودن. تو آیه رو نگاه کنید، قبل از این آیه اومده میگه ما تو رو حلیم خلق کردیم، یعنی سعه داشته باش. من هنوز حرفم به نظرم روشن نیست تو بصائر، یعنی شما با دانایی هاتون زندگی میکنید یا بصیرت هاتون؟ اگه با دانایی هاتون زندگی کنید متحجر میمونید، اگه با بصیرت هاتون زندگی کنید همین قرآن هر روز برای شما چشم دونه میگشاید. ببینید که عجب، دیروز اون خانم بی حجاب زمان ما به جنگ اسلام اومده، امروز بسیاریشون عادت کردن. آقا بلد نیست، حتی بلد نیست سرش کنه رو سرش را، چی میگن چادرش سرش کنه. این دیگه من نمیخوام توجیه کنم کار، به قول امیرالمومنین فرمودن کار بد را بد بدون، اما طرف را مساوی کارش ندون. میگه خودتون قبول ندارین که بعضی موقع یه کار دلتون بخواد بکنید نمیکنید. خودمون گاهی میگم که نه این یقته تجملاتی بود، ولی بازم میکنم. آره مثلا نمیدونم حالا شبه گرد آملدا که من اینا سرم نمیشه، ولی آخرش گاهی ها نمیتونیم. خب بابا باشه، ما که دعوا نباید با خودمون بکنیم که یه بنده خودم گفت دست خودم نیست. راست میگه، واقعا دست خودش نیست، به این اعتبار که هنوز اون اراده غالب که بتوند عقایدش رو حاکم کنه در زندگیش هنوز براش محقق نشده. این آیه، حالا این آیه را آیه 20 اگر ربطش بدیم به آیه قبل خیلی حرف توش پیدا میشه، چون اونجا گفت که چی والله و ولی المتقین، حالا میگه هازا بصائرون للناس و هدن و رحمتون لقوم یوقنون. من یه کمی دیگه میگم که دیگه به نظرم تا اینجا حل بشه. میگه خب حالا این بصیرت اگه سراغ شما بیاد یه چیزای دیگه هم توش هست، راه را می گشاید برادون. ببینید اینا دقت کنید، ما گاهی روی حرف انجماد می کنیم، بعد به چه کنم چه کنم می افتیم. من قبول ندارم مسلمونا باید به چه کنم چه کنم باشن، من قبول ندارم شما جوونا باید مسئله داشته باشید نسبت به آینده. باید که آینده را خوب خوب طوری برادون گشوده باشد که فقط بدونین تنها راه همون صبر بر اون چیزیست که به حمدالله انقلاب اسلامی براتون گشود. این هدایت هست، یه گشودگی سراغتون میاد و رحمت هم که خودتون میدونین. رحمت یعنی همین که این بنده خدا هست که زرتشتی است کلیپش که چقدر تعریف کرده بود از این تعریف کرده بود از انقلاب و آقا از رهبری، همچی تعریف کرده بود که گفت که این تیکشه انشاءالله جونی همه این اشرار خدا بگیرد آبدت به رهبری، اما جونی منه نگیره بده به رهبری، چون من میخوام باشم که از ایشون دفاع کنم. میگه من اسلام اینامو قبول ندارم، اما میگه که این آقا عزت برای ایران آورده است، ایران زست به اسلام و به نیم پهلوی اینام حسابی در به داغون پوش میده. خب یکی نوشته بود که ببین دشمن هم از رهبری دفاع میکنه. دیدم یه کار برای حرف خوبه زدم، گفتم دیگه کجاش دشمنه، این که دیگه شما جلوتر دارد دفاع میکنه، چرا ما اینو دشمن بدونیم؟ من خوشم اومد از اون نقدی که گفت چرا میگن دشمن، بگن آقا دیگری هم اومده از کنار ما. من اینو میپذیرم دیگری است، بالاخره خودش راحت هم میگه، بعد نیست این کلیپ ها تعجبی است که گاهی یک کسای پیدا میشن به نفع شما حرف میزنن که خود شما به اون خوبی نمیتونه. یک کلیپ داشت به نام زبان بدن، زبان بدنش خیلی عجیب بود، گفت من زبان بدنش اومده بود 70 تا کلیپ ها اوورده بود که چطوری رهبری در مقابل همه حاکمان دنیا با یه هیبت میشینه، نه ناخودآگاه در مقابل خانواده شهدا در یه تواضع. 70 تا کلیپ نگاه کرد، یکی یکی هم نشون میداد مثلا فلان حاکمه همچی هیبت آقا تکیه میداد اینا. چرا این دست خودش نیست؟ عزت اسلام در مقابل غیر اسلام هیبت هست، دست خود آقام نیست، روح رهبری جز این نمیتونه باشه. وقت اینقدر کلیپ نشون بده، خب حالا من اینجاست که بابا رحمت سراغتون میاد، یه عده‌ای که فکر نمی کردید اینا به رحمت واسعه الهی سراغ دنیا، و من یقین دارم یکی از امیدهایی که رهبری داره اینه که تو این مقاومت و صبر چیزایی سراغ میاد ما میاد که خود رهبری میگن که فکرش هم نمی کردین. از خود آیه میشه گره. بله لقام یوقنون، همین قبل بموند این نشد آخرش ما بحث کنیم. یک کلمه برای کسایی که متوجه باشن این عالم حساب و کتاب داره. یعنی آیه 20 را اول و دوم و سوم و چهارمش کی قبول میکنه؟ پنجمیه. هازا بصائرون یک، هدن دو، رحمتون سه. میگه این قرآن این سه تا خاصیت داره. کی اینا را حاضره بفهمه؟ کسی که رسیده باشد به این که این عالم اصطلاحشون نظام اتقان داره. ما جلسه آینده آیاتی که جلومون هست میخواد همینو با ما در میون بگذاره که نظام آینده ببخشیم جهان شما اتقان داره، قاعده داره، شما روش حساب کنید تا بتونید درست زندگی کنید. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذتها مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و وسیله بصیرت برای ما مقدر بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این نمونه دینداری اصیل این دوران را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.